بسم الله الرحمن الرحیم. عبودیت خدا هدف نهایی حکومت و جامعه اسلامی، هدف تمام پیامبران کشاندن مردم به صراط مستقیم است و صراط مستقیم هم یعنی عبودیت و نعبدونی حالا صراط مستقیم. شکی نیست که قیام به قسط و همه آنچه که مربوط به زندگی دنیایی، اجتماعی و فردی افراد است مقدمه آن هدف خلقت است. اما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، یعنی عبودیت. اصلا هدف خلقت عبد خدا شدن است که بالاترین کمالات هم همین عبودیت خداست. بشر که در دنیا کار و جهاد و تلاش می کند و می خواهد حاکمیت خدا را در زمین به وجود بیاورد، برای چیست؟ برای این است که انسانها نورانیت پیدا کنند. اصلا فایده اساسی و هدف اصلی این است که انسانها متخلق به اخلاق الله بشوند. تخلق به اخلاق الله مقدمه برای یک کار دیگر نیست. کارهای دیگر مقدمه برای تخلق به اخلاق الله است. عدل مقدمه تخلق به اخلاق الله و نورانی شدن انسان هاست. حکومت اسلامی و حاکمیت پیامبران برای همین است. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تخلق به معنای واقعی کلمه روح تدین است.
سلامتی. این متن از کی بود آقای سیدزاده؟
آجا فرماشت از اتاقه هستش.
سخنرانی کی بود؟
آجا من آدرسش یه لحظه پیدا کنم الان بذارم اینجا.
دست شما رو. خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در علم اجمالی داشتیم یه تتمه‌ای داشت، گفتیم رفقا خودشون بخونن. یکی من اشاره میکنم، یکی بحث اینه که در مسئله اجماع مرکب ایشون میفرماین که از ظاهر جماعت و من الاصحاب اینطوری فهمیده میشه که اینا گفتن که نمیشه، همین که نمیشه ترک کرد اجماع مرکب رو و قول سوم رو پذیرفت، حتی شامل التزام قلبی هم میشه. بعد ایشون میگن که ولا یبعد حمل و اطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الامام علیه السلام فی مسئله الاجماع الا طرحه من حیث العمل. میگه مراجعه بکن و میفهمیش، شواهد هم میاره. ولی در مسئله دوران الام بین الوجوب و تحریم ایشون میگه اونجا اتفاق وجود داره، الا عدم رجوع الی الاباحه. هرچند اختلاف دارن بین اینکه تأخیر باشه یا اخذ بالحرمه، ولی خود اون مسئله هست. انصاف هم اینه که این حرف درستیه و بالاخره در این مسئله که اصل مسئله ما هم همینجا بود، مثال هایی که مطرح کردیم اینجا بود تقریبا، دوران امر بین وجوب و تحریم بود معمولا دیگه. معمولا نه، همش من اینطوری یادمه. و اون چیزی هم که اونجا گفتیم بحث مخالفت تدریجی یا ابتدایی، اینجا شیخی تفکیکی میکنن و میپذیرن که در شبهه واحده التي لم تتعد فيها الواقع حتی تحصل المخالفت العمليه تدریجا، اونجاها فلمانه في الحقيقه هي المخالفت العمليه القطعيه ولو تدریجا ما عدم التعبد به دلیل ظاهری. پس اما اگر واقعه واحده ای نبود و همیشه این در سر مکلف میخواد بیاد، اونجا در حقیقت یک مخالفت غیر عملی هم هست. خلاصه اینجا رو من وارد نمیشم، بحث مهمیه، چون در همون بحث دوران هم بین محظورین هم شیخ اینو مطرح میکنه، اصلا اونجا همین رو مطرح میکنه. ولی باز اینو دقت کنید، چون اگر اینو ما متوجه نشیم فکر میکنیم که شیخ در نتیجه بس گفته که مخالفت غیر عملیه اشکال نداره کلا، در حالی که میاد و با این بس نعم ظاهرون فی مسئله فلان اینه والانصاف انه لا یخلو عن قوتن، فقط میگن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعد فيها الواقع. اینو حتما دقت داشته باشید، تو جنبندی این حکم این دخالت داره. خب اما بحث جدیدمون این که المقصد الثانی فی الزن، پس المقصد الاول شیخ فرمودن اذا التفت الى المكلف اذا التفت الى حکم شرعی اما يحصل له الشک او القطع او الزن. اول قطع رو فرمودن، بعد زن رو میگن، بعد شک رو میگن. در زن اولین بحث اینه، در دوتا مقامه، احدهما فی امکان تعبد بهی عقلا و ثانی فی وقوعه عقلا و شرعا. خب در مسئله اول ایشون این که معروف اینه که تعبد به زن امکان داره و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه عموم المنع لمطلق الزن فانه استدل على مذهبی و چنین. با اینکه معروفونه ولی از ابن قبه رحمت الله علیه ایشون اشکال کرده، فرموده که لو جاز التعبد به خبر الواحد فی الاخبار عن النبی صلی الله علیه و سلم لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی و تالی باطل و اجمالا فی المقدمه مثله دیگه. و دوم این که ان العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحرام، تحریم الحرام از لا یؤمن ان یکون ما اخبر به لیتی حراما و بالعکس و هذا الوجه کما ترا جار فی مطلق الزن بل فی مطلق الاماره غیر العلمیه و ان لم یفد الزن. کلا دیگه همه زنون رو میذاره کنار. خب بن این که اشکال اولیشون توضیحش اینه که واقعا اگر ما اون در تلقی مفاهیم وحیانی که نبی صلی الله علیه وسلم واسطه هست که اون رو به ما برسونه، اگر گفتیم که امکان داره که از طریق زنی باشه، یعنی با احتمال خلاف هم بتونیم اون رو اخذ کنیم و به اون عمل کنیم و مانعی در این راه ندیدیم، باید بگیم که از طرف خدا هم اگر، یعنی مثلا بگیم پیغمبرم احتمال داره که از همین طریق گرفته، از طریق زنی گرفته. و اصلا آیات قرآن رو هم ما بگیم که لازم نیست 100% پیغمبر قطع داشته باشه که از خدا گرفته، همچنان که همون رو به ما میخواد برسونه ما بگیم که همچنان که اینو میگیم اونجا هم بگیم، لازم نیست ما بگیم 100%، هم میگیم 90-8 احتمال خلاف ضعیف هم مشکل نداره. جوابی که به این میدن ان عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى بعد تسليمه انما هو فيما اذا بني تاسيس الشريعه اصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد لا مثل ما نحن فيه مما ثبت اصل الدين و جمیع فروعه بالادله القطعیه لكن عرض اختفاؤها من جهت العوارض اخفاء الظالمین لها. به همین مقدار اکتفا کردن. اولا هم تو گفتن اگر ملازمه رو بپذیریم بعد تسلیمه، این رو خیلی مختصر رد شدن. اگر بپذیریم این ملازمه رو، یعنی هر دو نوع اخبار رو یک نوع اخبار تلقی کنیم، که اگر در نوع اول ما این تالی، یعنی این تالی فاسد که نه، این لازمه رو پذیرفتیم، گفتیم این نوع اخبار میپذیرد که با احتمال خلاف ثابت بشه و از واقعیت خبر بده، و چون جنسشون یکیه، اگر شما در الف قبول کردین لازمه رو، در به هم باید این رو بپذیرید. اگر بپذیریم که اینا از یک سنخن، که یک سنخ نیستن، تلقی وحی توسط پیغمبر صلوات الله سلامه علیه و تلقی ما از پیغمبر کاملا حقیقتش متفاوت، گیرش اونجاست به نظر میاد. و اما اگر برفرض بگیم از این جهت که درست جنسشون مختلفه، ولی اون چه که محتوای این اخباره، محتواش یک چیزه، نه از جنس یک چیزه، اصلا یک چیزه. فرض میکنیم که همین ها رو هم این هو الا وحی یوهاست دیگه، همه هر چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه میفرمایند همش یک نوع وحیه. اگر ما بگیم که این همونه، پس پیغمبرم در تلقیش از خداوند بگیم که میتونه مثلا با احتمال خلاف باشه، همچنان که برای ما هم هست، میشه گفت که نه، برای ایشون موانعی وجود نداشته، در ما موانعی هست. و یا بگیم که اون نظامی که نظام معرفتی که بر ما حاکم است باعث میشه که همراه با یک احتمال خلاف باشه، نظام معرفتی که بین پیغمبر و خدا هست اونجا اون یه جوریه که احتمال خلاف توش نیست. همه اینها نشون میده که اون حرف اولی که از مرحوم علامه نقل شد اون باید بیاد وسط، و الا کار خراب میشه. یعنی ما قبول کنیم که احتمال خلاف کار رو خراب میکنه، و این راهی که عقلا در تفهیم و تفهم دارن و بر پایش بر به تناسب حکم موضوع که دارن دیگه، یه جاهایی واقعا حکم و موضوع خیلی خاصیه و درجه بالایی از اهمیته، اونجا یک راه و رسمی رو برای این تفهیم و تفهم دارن و اونا رو رعایت میکنن. اونا هم دیگه اسمش، حالا اسمش هرچی میذارید میذارید، اون درجه آخر ممکن برای تفهیم تفهمه. ما میگیم اسمش حالا طبق این تقسیم بندی شاید قطع نشه گذاشت، ولی طبق تقسیم بندی دیگه که عقلا دارن میشه بهش گفت قطع. این باشد این اشکال وارد نیست. احتمال خلاف یعنی چی؟ بله، اون سیستمی که اون نظامی که بین پیغمبر و خدا هست اونم یه جور دیگه هست. محتوا هم که میگید یکی هست، محتوا هم تنزل یافته است، یعنی اون چی که پیغمبر تلقی میکنه با اون چی که به ما میده بالاخره به اون منبع وصله و اون حقیقت رو میابه. اونجا دیگه اصلا شاید این الفاظم که میگه، اون الفاظی که از خدا میگیره وقتی در این عالم ظهور و بروز پیدا میکنه در این قالب الفاظه. خلاص این که این قیاس واقعا قیاسی درست نیست، و اگر قیاس پذیریم این حرف که اذا بنیه تأسیس الشریعه اصولا فرون علل عمل بخبه، میخواد بگه که آقا ما خیلی از مسائل رو چه اصول چه فرو بر خبر واحد که بنا نذاشتیم، بر قطعیات اون وقت بقیهشی اتخاصی اونم اشکال نداره، که اینطوری نیست واقعا. اگر اون چیزی که اینا میگن، البته قطع دلیل عقلی که اینا قطع میدونن به اون معنا اونم بحث نکردیم، ما اولش یادمه گفتیم که به اون معنایی که اینا میگن قطع اصلا ما چیزی نداریم، تو فروعات بحثمون بود، الان اصولم اضافه شده. و اگر ما دلیل عقلی رو اضافه کنیم که اینا میپذیرن، اون وقت اشکالی به مطلبی که عرض کردیم میشه که آقا دیگه دلیل عقلی که قطعیه دیگه، اینا خودشون میگن، اینجا هم خودشون نشون میده که باید ببینیم آیا اون عقلی که اینا میگن عقل نظریه که با اون معنای قطعی که در فلسفه هست، برهان و اون مسائلی که اونجا هست و علامه اونا رو قطع میدونه به معنای خاص منظور اونه، یا عقل عملی هست که حسن قبح هست و باید نبایدی که اونم باز میشه گفت که به اون معنایی نیست که شما برخلافش برهان بیارید، نه همون یافته های عقلایی خودمونه. به نظر اینه باز اینجا هم به اون معنای قطع فلسفی نیست، ولی هرچند درجه اطمینانش بسیار بالاتر از مثلا اون چیزی که از خبر واحد یا بیانه به دست میاد، و این به خاطر اینه که به تناسب حکم موضوع، به تناسب این موضوع، بله همون خبر واحد یا بیانه درجه اطمینانش واقعا با سطح درجه اطمینان اون عقل عملی که در برخی از موضوعات هست یکیه، اما به جهت تناسب موضوعش هر کدوم وزن خودشو داره، این نه کم داره و نه اون چیز زیاد داره، بلکه عقلا برای اون موضوعات یک درجه از اطمینان رو میخوان که باید از عقل عملی به دست بیاد، برای این موضوعات هم یک درجه از اطمینان رو میخوان که اونم از طریق بیانه میاد. در مورد موضوعات هم که آقای صمدی یه وقت گفتن موضوعات خارجی ما مشاهده داریم، مشاهده هم جز به یقینیاته، یه من از حس میبینم دیگه، به نظر میسه بله اونا رو میشه قبول کرد، اما دیگه بحث موضوعات از تخصص مجتهد خارجه، اون دیگه موضوعات دیگه، ما داریم بحث احکام رو میگیم، موضوعات عرف و عقلا بله این میگه آقا من وقتی میبینم میچشم چشایی میگه این خمره دیگه، این یقینه دیگه، اینو چرا بگید که این دیگه اون قطع دیگه، اصلا اینجا اصطلاح قطع و اینا رو به اون معنایی که اینا میگفتن که میشه برهان آورد برخلافش، هرچند تو این حسیات هم باز برای اینکه ما بگیم که این حس من درسته پشت پردش حتما طرف یه قیاس های قطعی، یعنی قیاس معنای منطقیش میچینه و اونا هست که برای این یه قطعی حاصل میکنه، اون حرف هم اگه بخوایم بزنیم باز اونجا هم اونا هستن که میان و این قضیه رو برایش این بند خدا که این موضوع خارج رو داره تجربه میکنه قطعی میکنن به اون معنای فلسفیش، و الا صرف مشاهده خالی منطقا بحثش بود، اونها بس خودی خود قطع آور نیستن، حتی هم باید پشت سرش قیاسی باشه. حالا این بحثی بود که خیلی وقتی تو ذهن بنده بود که عرض بکنم، هرچند ناقصه میدونم، یعنی بررسی کامل نشده احتمالاتیه، ولی چون آقای صمدی مطرح کرده بودن ما هم یه فرصتی میخواستیم که این مطرح بشه، اینجا به نظرم یه جوری میشد گفت. خب این که ایشون میگن که اگر قیاسش درست باشه ما میگیم که تأسیس شرعی اصولا فروعا اینه، بالاخره این دلیل نشد که شما، یعنی میگه آقا ما مستریم، میدونیم که این اشتباهه ولی چاره نداریم، در این موارد ما باعث شدیم این ادله مخفی شده، ادله قطعیه، مجبوریم بریم دنبال ادله ظنیه، یعنی از روی ناچاریه، و شما فرض کنید که 80-90 درصد ما با ادله قطعیه حل کردیم، مخصوصا اصول دین رو، خیلی از فروع دین رو، که میشه گفت که همون اگر اصول دینم به اون معنا بگید آیات روایت اونا هم ظواهر دیگه، مگر اثبات خود خدا و این بحثا، بله اونا با عقل است، اونم باید بگیم که همون عقل فطری است و همون روش عقلا هست و خیلی منظور گیر بدیم که آقا نه احتمال خلاف، بله اون جایی که برهان هست داریم ما اینا رو، ولی اینکه معظمش 80% اینطوری باشه، این یعنی از اون حرفی که اولش گفتیم برمیگردیم که عرض کردیم علامه طباطبایی گفتن آقا اون مسیری که ما برای خودمون عقلا یعنی خداوند در وجود ما قرار داده همون هست. حالا ما نمیگیم تو این چیزی که عقلا دارن هیچ قطعی و به اون معنایی که اینا میگن نیست، نه هست، ولی درصدش به اون بالایی که اینا فکر میکنن نیست که میگن موزمشو گرفته باشه. دست شما رو نخونم. خب این یه بحث، یه دلیل. دلیل دوم ایشون که بحث تحلیل حرام و تحریم حلاله، این رو دلیل ثانی طوری میخوان جمع. البته قبل از اینکه اینا رو جواب بدن میگن که یه عده‌ای اومدن گفتن انا نقطع و به انه لا یلزم من التعبد بهی محالون. ایشون میگه اینطوری نگید، بگید که ما در تعبد بزن امر محالی نیافتیم، یعنی ما یوجب الاستحاله اینو ما نیافتیم، لا نجدو. اینطوری بگید برای حکم به امکان همین کافیه، عقلا برای حکم به امکان صرف این که مانعی رو نبینن میگن ممکنه، لازم نیست بیان بگن همه موانع رو ما گشتیم و پیدا که هر چی که شما میگفتید مانع ما برسیدیم مانع نیست، نه بگید این دوتایی که شما میگید ما اینا رو جواب میدیم میره، بقیه هم دیگه وقتی نیست کسی چیزی نگفته میگیم ما پس این ممکنه. بحث اجماع اینجا نمیدونم چرا شیخ اومده آورده ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع، مثل این که مثلا تو ادله ابن قبه مثلا یه بحث اجماعی هم بوده، عبارت برای من نرفتم ببینم خود متن ابن قبه رو، ایشون میگه ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع، یعنی اون اجماعی که بعدن مثلا شاید اگر هست تو بحث بعدی که میگه امکان تعبد اولیشه بعد میگیم وقوع تعبد، اجماع هست برای این که عدم الوقوع، مثلا اون اجماع اونجا هست، شاید مثلا شیخ داره براش میگه که نسبت به امتناع هم ما چیزی نداریم. خلاصه تو دلیل اول که میگه، تو دلیل اولش عبارتی که اینجا آورده میگه انه لو جاز فلان لجاز فلان لتالی باطلون، من اینو متوجه نشدم. خب اما دلیل دوم ایشون میگه که تارتن به نقص بالامور الکثیره الغیر المفید للعلم کالفتوا والبینه والید بل القطع ایزن بانه قد یکون جهلا مرکبا. خب این آقایی که اینطوری میگه و میگه زن حجت نباشه، همه اینا رو میذاره کنار دیگه، این چه نقضیه مثلا؟ مگر این که بگیم آقا این بنده خدا دیگه راه چاره‌ای نداره که آیا تو جامعه به بیانه تو موضوعات مثلا حداقل، یا آیا مجتهد رو قبول داره که باید فتوای مجتهد عمل بکنه یا نه، از همه بهتر این قطعه که اینو باید بشه بهش جواب داد، یعنی ببینیم درست جوابش یا نه، که آقا این قطعی که شما میگید این همیشه مگه چی میگم مطابقه با واقع شما خودت میپذیری که بعضی از قطعا جهل مرکبه. خب اگر اینجا منظور همون خود اون قطعیست که من بعدن فهمیدم جهل مرکبه، به شیخ میشه جواب داد، میگه ما شیخ داریم الان قبل از عمل به قطع و زن میخواییم ارزیابی کنیم، بگیم آقا من به زن عمل نمی کنم چون احتمال خلاف توش هست، اما به این قطع میخوام عمل کنم چون احتمال خلاف توش نیست، حالا بعد از عمل من فهمیدم اون که دیگه رد نمیشه کرد، مگر اینکه بگیم آقا چون این قطعهای ما مثلا 30% بعد فهمیدیم که اصلا جهل مرکبه، در اول هر قطع ما 30% احتمال خلاف میدیم، این همون اشکالیست که ما اولا به این بحث قطع کردیم، گفتیم آقا شما چرا میگید قطع حجت زن حجت نیست؟ این احتمال خلاف اونجا هم هست، منتها اینجا الان ابتداعا هست، اونجا نتیجه همین اختلاف اشتباهی که شده به این تسری میکنه. خلاصه که البته مثلا 30% بگیم 30% نه، اگر مثلا 30 تا مورد تو 100 تا 30% نمیشه، یه درجه میاد پایین، چون تجربه این بند خدام رفته بالا، مثلا میگید 5% 10%. حالا خلاصه که این قطع باید تقریر بشه که جهل مرکب چطوری، خود شیخ هم بحث میکنن بعدن نسبت به این، میگه و کذالک نقضه بالقطع ما احتمال کنی فلا جهل مرکب فان باب حاضر احتمال منسد علی القاطع. اونو خود شیخ هم میگه که این جواب به آقای ابن قیم جواب درستی نیست، همین که عرض کردیم، اما با یه تقریر دیگه درسته و کلن زیر پای قطع رو از دست آقای ابن قبم میگیره، میگه آقای ابن قبم شما که رفتید دنبال قطع، این قطع اینطوریه، پس بیایید یک فهم درستی از زن و قطع داشته باشیم. اما راه حل این جواب این اشکال اینه که به انهو این اریده تحریم الحلال ظاهری او عکسو فلا نسلم لزومه، این اورید تحریم و حلال الواقعی ظاهرا فلا نسلم و امتناع. این دیگه الحمدلله ما از بس اصول خوندیم اینو بلدیم این معنیش چیه. والاولا ان یقال انه این اراده امتناع التعبد بالخبر في المساله التي انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا امتناعه اذ ما فرض عدم التمكن من العلم بالواقع اما ان يكون للمكلف حکم فی تلک الواقع اما لا این لای کنه لهو فی حکم. خب بحث میبره بر سر باب انسداد است انفتاح است، همون که بالا گفت، گفت آقا ما چاره ای نداریم، اینجا باز میکنه چاره نداریم یعنی چی؟ یعنی شما آقای ابن قیم بگید که راهی برای فهم واقعی که میگید حرام واقعی حلال واقعی داری یا نداری؟ اگر نداری میگی اون واقعا من دارم حکمش هنوز هست به حال مجانی نیستم، چاره ای نداری. فلا مناس عن ارجاعه الى ما لا يفيد العلم من الاصول و اول امارات الزنی التي منها خبر، چاره ای نداری که بالاخره بگی آقا ما که به صد نرسیدیم لاغر 90 رو ول نکنیم 80 رو ول نکنیم. اما علی الثانی که بگیم ان لا يكون له فيها حکم یلزم و ترخیص و فعل الحرام الواقعی به ترک الواجب الواقعی، شما که دنبال این بودی که ای وای احتمال 30% دادی که 10% دادی که این حرام شد حلال، اما 90% شاید همون حلاله رو گرفتی، 90% اینه شما داشتی از این ترک واجب فرار میکردی، از افتادن در حرام فرار میکردی، افتادی بر این علسانی قد فرج المستدل من هما. این که لهو اما الله یکن لهو فی حکمون یه معنای دیگه ازش، ولی الله طرف بگه اصلا حکمی نیست که نمیگه، این آقام نمیگه، ولی بالاخره ما میگیم چون انسده و اون واقع برای من تکلیف نیست، من بیام بگم به خبر واحد ما عمل نکنید و هر کی آزاد باشه دیگه هر چی فهمیدید و اون واقع ببینید چقدر به حرام میفتن، یعنی در ظاهر ها اون واقع گفتیم نداره اما در ظاهر ببینید عملا چقدر به حرام میفتن. این یه تناقضی ها، یعنی شما از یه طرف میگید که اونا حکم ندارن در واقع، بعد میگید که ترخیص فعل الحرام الواقعی، این نمیشه جمعش کرد، یعنی هر چقدر آدم زور میزنه، مگر اینکه بگیم آقا بالاخره اون حکم واقعی نیست ولی شما وظایف ظاهری دارید دیگه که اون باز اولی میشه دیگه. خب اما فین التزم ان ما عدم التمکن من لا وجوب لا تحریم، لان الواجب الحرام ما علم به تلف فعله او ترکه، این مثلا همون چیزی که ما داشتیم ازش صحبت میکردیم، مثل اینکه شیخ در اون فرع قبلی یه چیز دیگه منظورشه که واقعه حکم واقعی ندارد، خب اما یکون له حکم فی تلک الواقع و اما ان لا یکون له فی حکم. اینجا ما فرض عدم تمکن من العلم بالواقع گفته اما یکون اما یکون، بعد گفت فإن التزم. این التزمه اولش خوب یعنی آقای مستدل ما طرز ما اینه که قبول داره که ولستانی هست در حقیقت، قبول داره که این حتما حکمی داره و اینجا ما بهش میگیم که شما از این داشتی فرار میکردی که اینها از احکام واقعی دور بشن. اگه بگی نه من اصلا من قبول ندارم که وقتی که راه بسته است یه حکمی هم هست تو باید مثلا ملتزم بشی، میگه نه ان ما عدم تمکن العلم لا وجوب ولا تحریم لان الواجب فلان، باید بدونیم همون حرفی که ما میگفتیم قلنا فلا یلزم من التعبد بالخبر تحلیل و حرام او عکسه او بلد عکسه. پس این اشکال شما وارد نیست اگر میگی که در واقع چیزی هست و باید ما بهش دست پیدا بکنیم و از این حرفا، بهترین راه همینه. اگه میگی نه نیست کلا برداشته شده فکیف کان فلا نظن بالمستدل اراده الامتناع فی هذا الفرض بل الظاهر انه ایشون رفته دنبال انفتاحی است. اگه انسدادی باشه این حرفا رو نمیزنه، انفتاحی هست و شاهدی هم میاره که اسبق من السید و اتباعی از اونا قبل بوده، اینا هم ادعای انفتاح دارن، که اگر انفتاحی باشه و من ما ذکرنا ظهر انه لا مجال للنقض علیه بمثل الفتوا لان المفروض انسداد باب العلم علی المستفتی و لیس له شیء ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی حتی انه لو تمکن من الظن الاجتهادی فالاکثر علی عدم جواز العمل بفتوا غیر. این وسط یه مقدار در حقیقت این و کیف کانش زودتر اومده مطرح شده و من ما ذکرنا میخوره به همون بحث انسداد، یعنی لأن المفروض انسداد باب العلم علی المستفتی. خب اگر با این فرض ها بریم، با فرض انسداد بریم، این نقض هایی که اولا بعضی از اصولیون یا فقها ها مطرح کردن به این که گفتن به نقض به الامور الکثیره الغیر المفیدت للعلم کالفتوا و البینه و الید. خب ایشون بحث قطع رو عرض کردم، خوندیم دیگه که احتمال خطا برای خود قاطع در حین عمل به قطع موجود نیست. خب این از اون. اما بحث فتوا چطوری بس چی میشه در حقیقت نمیتونه نقض باشه؟ ما که عرض کردیم مثلا اگر کسی زن رو چی میکنه باید کل فتوا و بیانیه همش رو بذاره کنار و بگه که ما باید از راه های قطعی پیش بریم و اگرم فتوا میده باید بگه که من از راه های قطعی فتوا میدم، حالا جایی هم که قطع نداره توقف میکنه فتوا نمیده. پس این چجور میتونه نقض باشه؟ اینی که ما گفتیم، حالا ببینیم شیخ چی میگن. میگن که لا مجال الناس فلان لان المفروض انسداد باب العلم علل مستفتی ولیس له شیء ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی حتی انه لو تمکن من الظن الاجتهادی فالاکثر علی عدم جواز العمل بفتوا الغیر. خب یعنی این آقایی که دنبال این هست که از تحریم حلال و تحلیل حرام دوری بگزینه و فرار کنه، بهترین راه ممکن برای این فرار کردن و اون راهی که بتونه این رو پرسنگ ها دور بکنه از این محظور همون عمل به قول مفتیه و ایشون میگه که عمل به قول حالا مستفتی کسی که طلب فتوا میکنه و بلد نیست دیگه، درسته؟ ولیس له شیون ابعد من تحریم، دور بکنه از این، من العمل به قول المفتی. اما انه لو تمکن من ذلك، بله اگر خودش میتونه اجتهاد بکنه، باید فتوای غیر عمل نکنه، اون چیز دیگه است. ولی اجتهاد کردن و یک راهی رو پیدا کردن برای اینکه به یک حرامی مثلا بتونه دست پیدا بکنه، این براش بهتره. منتها باز رفته روی باب انسداد، یعنی شیخ خواهد به یکی این اشکالهای شما چون مشخص نکردید که از باب انسداد یا انفتاحه، بعد نمیشه اشکال رو تقریر کرده بر علیه ابن قبه. اگر بگید که این آقا در انسداد این حرفو میزنه، خودش همچون انسدادیه به فتوا مجبور، فتوای خودش و فتوای کسی که از خودش آگاه تره عمل بکنه. یعنی همین حرفایی که ما بالا گفتیم یه جوری مجبوره که این رو بگه، قبول کنه. ولی اگر انفتاحی باشه دیگه این جوابها میتونه جوابهای غلطی باشه. اینطوری من میفهمم، نمیدونم، حالا شایدم اشتباهه. اون نقض بالقطعش روشنه، ولی این نقض به فتواش یه توضیحای اینطوری داره. حالا منم سعی کردم که یه چیزی درست کنم، ولی نمیدونم رفقا متوجه شدن، اگر متوجه شدن قبول میکنن یا نه. خلاصه اشکال اینه که بگیم که بر فرض انفتاح این اشکال ها شده یا بر فرض انسداد. اگر اینا تفکیک نشه معلوم نیست که ما چقدر داریم و کجا داریم با ابن قبه دعوا میکنیم. شیخ میگه من جدا کردم و به ما ذکرنا را اگه جاش بذاریم، آخه بعدش گفته و این اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و تمکن من فی مورد العمل بالخبر، مثلا خبر رو جدا میکنه. بله این رو هم بگیم که در انفتاح داره این حرف رو میزنه، اما باز گفته لأن المفروض انسداد باب العلم. بله این اینطوری بگیم که با اینکه اینا ایشون انفتاحیه و این حرفا رو گفته، اما برای مستفتی کسی که طلب فتوا میکنه، یعنی منی که مقلدم، برای من باب علم منصد دیگه، اونجا چون منصده باز همون حرفای قبلی میشه، همون حرفایی که آقای ابن قبه چون منصده ما مجبوریم بریم طرف فتوا. خب پس منی که اول اشکال کردم به ابن قبه گفتم آقا جان، یعنی اشکال کردم به اشکال کننده ها، گفتم شما میگید که این آقا فتوا رو چیکار میکنه، و من عرض کردم که خب این آقا فتوا رو میذاره کنار، بیانیه رو میذاره، همش زنیه، این اشکال خامیه. شیخ میگه آقا بیایید ببینیم که آقای ابن قبه انسدادی است یا انفتاحی. انسدادی باشه چاره ای نداره که به فتوا و همه زنون عمل کنه، ولی مگه این که بگه که آقا کلن تو اینا تکلیف نیست، اینم بدتر از اون تحلیل حرام و تحریم حلالی که میخواست بگه فرار کنه. پس این جواب. اما اگر انفتاحی بود، تظاهر انفتاحه، خب نسبت به فتوا که نقض کرده درست نیست، یعنی نقض کردن آقای ابن قبه رو، چون فتوا همون مستفتیه که اون از اونه، اما کسی که بلد اجتهاد بکنه اونم که فل اکثر لا عدم جواز العمل به فتوا غیر دیگه. اون بحث فتوا اینطوریه، یعنی منی که فتوا میدم نسبت به دیگران میخوام چیزی بگم، اون وظیفه دیگران رو بررسی کنم که آقا اون میخواد به حرف زنه من گوش کنه، اما من که میخوام نگاه کنم به ادله چیزی بفهمم، اون ادله باز برای من بهتر است. خب یک جوری باز برای من یه انفتاحی است نسبت به فتوای غیری که باز به من یک جور انسداده. ایشون مثلا اینطوری بخوام بگم. اما بحث نقض بالقطع که اونجا بر فرض انفتاح، اصلا این کلن خارج از قضیه چه انفتاح چه انسداد. اما بحث خبر عمل به خبر، اینجا اگر از باب انفتاح این رو میگه، ایشون میگه که ان التعبد بالخبر حينئذ يتصور لا وجهين. اینجا میشه دو جور تصور کرد. احدهما ان يجب العمل به لمجرد كوني طريقا الى الواقع و كاشفا ظنيا بحيث لم يلاحظ فيه مصلحه سبب كشف عن الواقع. همون طریقیت صرف یا محض که ما این رو معمولا میفهمیدیم، میگفتیم آقا اگر زن نمیگن حجت است، یعنی چون 90% داره واقع رو شما نشون میده، این 90% رو بگیر بیخیال 10% شو، اگر واقعا اونم بیاید دخالت بدی 90% از دستت میره. پس چرا خبر واقع میگیم حجت است؟ چون توش 90% واقعیت کشف شده. کما قد یتفق ذالکین انصداد باب العلم و تعلق الغرض به اصابت الواقع، فان الامر بالعمل بالظن الخبری او غیره لا یحتاج الى مصلحه سوا کونه کاشفا ظنیا الواقع. یه وقت اینطوری ما متعبد به خبر میشیم، یه وقت هم میگیم نه، ان یجب العمل به لاجل ان یحدث فیه بسبب قیام تلک الاماره مصلحه راجحه علی المصلحه الواقعیه التي تفوت عند مخالفه تلک الاماره للواقع، که ان یحدث فی صلاه الجمعه مصلحه راجحه علی المفسده فی فعلها علی تقدیر حرمتها. واقعا حالا هیچ کس فعلا نمیدونه ها، ما میگیم 90% میگیم که این داره واقعا نماز جمعه هست، واقعا برای اون 10% میگیم که اگر در واقع این حرام باشد، اینجا یه مصلحت سلوکیه‌ای خداوند میگه چون شما به این اماره، نه اینکه چون واقعا 90% نشون داده در به شما رو به مصلحت واقعی نماز میرسونده، چون فرض اینه کسی مفسده داره خوندنش، نه مفسده اگرم باشه، همین که شما به حرف نبی، همین که گوش دادید و همین که این مسیر چی میگن، مسیر حفظ مصالح کلیه و جزئیه هست میتونه باشه، یعنی مسیر تعبد به خبر میتونه خیلی از مفسده ها رو به دور بکنه. در حقیقت مجموعا نگاه میکنیم، مجموع این طریق میتونه خیلی از مصلحت ها رو به شما بده، نه در خصوص همون که بیدا این یه مورد میخواد مثلا به من سلوک در طریق مثلا این خبر واحد برای من مثلا اون مفسده رو که ایجاد میخواست بشه، از بس این مصلحت قویه که اونو میخواد خفه کنه بذاره کنار، نه یکی یکی حساب نکنیم، بگیم کل این طریق یک طریقیست که میتونه مصالح زیادی رو ما به دست بده و مفاسد زیادی رو دفع بکنه. مثلا اینطوری مثلا سلوکی رو اینطوری معنی بکنیم که میگیم آقا همون عقلاست دیگه، عقلا که طریقشون طریقیست که خدا داده، بهترین طریق ممکن است تو این عالم دنیا برای کشف مقاصد شریعت، فهم مراد شریعت. خدا اینطوری ما رو خلق کرده، بر همین منوال عرفی خودش ما بفهمیم، واقعا همون وقایع رو هم میفهمیم. حالا این که شما میگید که احتمال خلاف، این احتمال خلاف ها رو به ما نشون بدید، آخه کی مثلا رفته اون طرف برگشته که این احتمال خلاف ها رو، یه اختلاف فتواهای پیش اومده، طرف مثلا یه چیزی رو یقین میکرده، بعد دیده که نه این دلیلش رو ندیده، مثلا الان یه فتوای دیگه میده، با اینا نمیشه این حرف رو زد. خب شما معلومه که اینجا خودت میگی من راه اشتباه رفتم دیگه، اون جاهایی که الان رسیدید به این که دیگه مجموع این اشتباه ها، الان فهمیدید راه شما درسته، اینجا هم باز میگید نه دیگه احتمال هست. چیزی که عرض کردم، شما دیگه اینجا احتمال خطای همون 20% قبل رو نمیدید که، اینجا باید خیلی کم بشه، چون شما آزمون خطا کردید، راه های درست رو پیدا کردید و همین راه هم راه عقلاییه، منتها شریعت راهنمایی های زیادی کرده که اینا به کمترین درصد برسه و یه درصد های کمی کستن توجه بهش نمیشه کرد و بیشتر از این امکان ندارستن. حالا ما بیاییم برای اون چیز خیالی خودمون بگیم آقا یه واقعیتی هست، ما هم در همه موارد به اون دست پیدا نمی کنیم، بعد بگیم که این فقط سیر بر طریق اماره خودش یه مصلحته، این مصلحت های واقعیه برن هوا، یه جوری هم البته دارن مصلحت سلوکی رو یه جوری میگن که عرض کردم یکی یکی میگن و میگن خود همین که ما حرف شنوی دارید، مثل این که بچه میگیم آقا من اصلا کار ندارم که شما خونه رو تمیز کردین نکردین، نه، همین که حرف شنو هستیم من برای این شما رو مثلا تشویق میکنم. در هیچ موردم لازم نیست که مطابقت با واقعی بشه، خونه تمیز بشه، ظرفی شسته بشه، نه، اینا هیچ کدوم ملاک نیست، همین که ما حرف شنو هستید. این سخته، اون چیزی که عرض کردم میشه شاید روش تأمل کرد و بشه طریقی برای همون تقریر مرحوم علامه که بگیم آقا مجموع این عمل بر این طریق و این طریق عقلایی مصالح واقعیه رو برای ما احراز میکنن و مفاسد واقعی رو غالبا دفع میکنن. نسبت به اون درصد کمش هم بیشتر از این در این عالم با این سیستم ما امکان پذیر نیست، از ما هم نخواستن. این حالا بحث مهمی باز داره که بعدن هم شیخ بیشتر به این میپردازن به نظرم، معنا وجوب العمل لا طبق الاماره، اینا رو میرن امکان تحت بگذرم جلوتر باز زیاد هست. حالا رفقا هم ببینن بحث تصویب و اینا انشالله جلسه بعد بیشتر بحث میکنیم. خلاصه که اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم، این اشکال های ابن قبک خیلی اشکال های پیش پا افتاده مطرح میشه تو اصول و فکر میکنیم که آقا خیلی مهم نیست، اینطوری نیست. اشکال هاییست که میتونه اون بحث اصلی ما در قطع و زن رو تعیین تکلیف بکنه و مسئله شو مشخص بکنه. من یادم اون وقت که اصول رو شروع کرده بودیم اینجا که اساتید میستن اصلا یه جوری اصلا ابن قیم میستن که نعوذ بالله اصلا آدم نیست، بلد نیست حرف بزنه، اینا چی گفته، اصلا معلومه که اینطوری نیست. در حالی که این بحث تحلیل حرام و تحریم حلال، همین حکم ظاهری و حکم واقعی، طریق جمع، اینا همین از ریشش همین حرفه. این نمیدونم تو قرن چند حرفا رو گفته قبل از سید مرتضی نام هست. خلاصه که حرف حرف محکمیه و میتونه ما رو رهنمون باشه برای ما به سمت اون نظریه خوب در بحث قطع و زن. بله بفرمایید.
حاجی شرمنده، این جواب نقضی که شیخ به ابن قبداد سه تحلیل حرام و تحریم حلال، بحث این بود که اونجا تو جواب نقضی گفته بودن که آقا اگه شما بگید که خب ما از طریق این خبر واحد به بحث تعبد بزن داشته باشیم این مشکلات پیش بیاد تو فتوا و بیانه، بل فقط یکونه حالا جهل مرکبم به این مشکل میخورید. اینجا خدا احساس میکنید که اون خود شیخ الان یه حرف متناقضی داره میزنه در مورد قطع، که اون اولش گفته بود که وجوب مطابقت هست، بعد اینجا داره میگه که نه، بعضی اوقات خود اون چیزی هم که تو قطع داری احتمال داره جهل مرکب باشه و خب شما به اون واقع نرسید. از اینجا شاید حاجا بگیم بشه مثلا گفت که شیخ شاید میخواسته چیزایی مطرح بکنه که ظاهرن گفتی جلوترن در مورد جهل مرکب بیشتر بحث میکنه، ولی خب حالا حرفشو کامل نگفته یا حالا تکمیل نشده نظریهش یا اصلا
تو این الان حرفش متناقض با اون حرف قبلیه دیگه. بله، اینو من حالا اینو ببینید آقای صمدی، من عرض کردم گفته و بعد همون ادامهش این متن خوندم، گفته که گفتم اونجا دو تا تقریر میشه کرد، یه تقریری که شیخ داره که در همون حین عمل به قطع اون جاهل مرکب، ایشون میگه اگه منظور که اینو منظور گرفته، تقریر اینو کرده گفته فإن باب هذا الاحتمال منصت على القاطع، شما برای کسی که میخواد مثلا به خبر واحد عمل کنه، همین که میخواد عمل کنه احتمال خلاف میده 10% 20%، اما برای کسی که قطع داره احتمال خلافی وجود نداره. که حالا بعدش بله کشف شد که اینطوریه، اون وظیفه بعدیشه. من عرض کردم که آقای شیخ شما نسبت به، یعنی میگم این حرف بله با این جواب میشه درست کرد و برای شیخ مشکل ساز نیست، چون شیخ خودش این حرف رو که به نقض نمیپذیره، میگه در قطع مشکلش اینه این حرف، پس نقض به قطع نمیشه کرد. طبق این حرف و این جواب برای شیخ این حرف مشکل ساز نیست. اما گفتیم این تقریر دیگه هم میشه کرد برای قطع، اونم اینه که آقا شما مثلا 100 تا تا حالا قطع داشتی توش مثلا 30 تا جهل مرکب در اومده، 40 تا این 40% نه، بلکه بگو 20% موجب میشه که در قطع 101 و البته لازم نیست خودت هم بکنی یا میگه اوغلا معمولا اینطوری هست بین قطعهاشون یه 30-40% معمولا اشتباه هست. هر کسی که میخواد بسم الله قطع کنه به حکم شرعی میگه آقا اینجا 30% احتمال خلاف هست، 20% دیگه من خیلی زنگ باشم 10% هست. با این تقریر دیگه اون جواب شیخ به درد نمیخوره و در حقیقت نقض میشه. بله وقتی نقض میشه ما میگیم که معلومه که ریشه های اون نظریه علامه خب تو حرفای نام هست. این تعالام هرچی ما سعی کردیم اینو نشون بدیم بگیم که اینا یه نظریه میگن ولی چون نظریه درست نیست علامت های اشتباه در داخل نظریه وجود داره. یکیش اینجا هست، یکیش بحث مثلا قطع قطع بود، یکیش بحث مثلا خود علم اجمالی هست، یکی قبلش علم اجمالی یادم نیست چطوری بود الان یادم نیست، ولی همه تجری مثلا همه این بحث ها که میخواد طرف یه نظام فکری درست کنه و مجموعه ای باشه که به هم مرتبط باشه چون پایش غلطه این اشتباه خودشو در جاهای مختلف نشون میده. شیخ سعی کرده که اینجا با این حرف که گفته که منصدتون علل قاطعه ما اضافه بکنیم هین القطع، یعنی هین شروع به عمل به اون قطع خودش، با این حل کرده ولی به نظر حل شدنی نیست.
بله جا تشکر.
سلامت باشی. التماس دعا. خدا نگهدار.